ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک مقام اسرائیلی میگوید مذاکرات با فلسطینیان در قاهره پیشرفت نکرده است. باراک اوباما انتصاب حیدر عبادی به مقام نخست وزیری عراق را به او تبریک گفت. و یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار تلاش برای ممانعت از گسترش تفکر گروه داعش در غرب ایران شد. یک مقام اسرائیلی روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات بین نمایندگان این کشور و شبه نظامیان اسلامگرای فلسطینی در قاهره پیشرفت نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، افزود شکاف در مواضع دو طرف زیاد است و پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است. از روز دوشنبه مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و فلسطینیان با هدف پایان دادن به وضعیت جنگی در نوار غزه با میانجیگری مصر در قاهره آغاز شده است. این مذاکرات یک روز پس از برقراری دومین آتش‌بس سه روزه بین دو طرف در نوار غزه آغاز شد. در همین حال یک مقام فلسطینی مطلع از مذاکرات قاهره به رویترز گفت که هنوز 24 ساعت باقی مانده است و خواهیم دید که آیا به توافقنامه‌ای دست خواهیم یافت یا خیر. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا انتصاب حیدر عبادی به مقام نخست وزیری عراق را تبریک گفت و خواستار انتقال آرام قدرت در بغداد شد. آقای اوباما همچنین گفت او و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با آقای عبادی از او خواستند تا هر چه سریع‌تر برای تشکیل یک کابینه فراگیر اقدام کند. آقای اوباما در بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت که رهبری جدید عراق کار دشوار جلب اعتماد شهروندان این کشور را بر عهده دارد و باید با تشکیل دولتی فراگیر اراده خود را برای رسیدن به این هدف به نمایش بگذارد. تلویزیون دولتی عراق روز دوشنبه گزارش داده بود که دادگاه عالی عراق حکم به مشروعیت نخست وزیری مجدد نوری المالکی داده، اما دادگاه عالی این خبر را تکذیب کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی معرفی حیدر عبادی را برای تشکیل کابینه غیر قانونی خوانده است. یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه خواستار توجه مدیران کل این وزارتخانه به مسئله اقوام و تلاش برای ممانعت از گسترش تفکر گروه داعش در غرب ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا وصفی مدیر کل دفتر مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تحولات عراق گفت که در این شرایط نگرانی‌ها نسبت به شرایطی که ممکن است برای اهل سنت در مناطق مرزی غرب کشور به وجود بیاید بیشتر شده است. او از اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست با اتخاذ یک رویه واحد و توجه جدی به مسائل اهل سنت مانع بروز برخی آسیب های احتمالی ناشی از گسترش تفکر گروه هایی مانند داعش در جدار مرزی ایران شوند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2,700,000,000 دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود واریز کرده است. به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در نهایت این پول از بین رفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای نامدار زنگنه که بامداد سه‌شنبه در برنامه اقتصادی پایش صحبت می‌کرد، با انتقاد سوء استفاده از قدرت و راندخاری در دولت محمود احمدی نژاد تصریح کرده است که بخش عمده بدهی بابک زنجانی مربوط به نفت خامی است که به او داده بودند تا آن را در خارج بفروشد، اما هرگز پول آن به حساب دولت واریز نشده است. بابک زنجانی تاجر نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد زمستان سال گذشته با حکم مقام‌های قضایی بازداشت شد. یکی از اتهام‌های اصلی آقای زنجانی پرداخت نکردن بدهی‌های خود به وزارت نفت عنوان شده است. اما با گذشت یک سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت حقوق بشر در دوره او به چه صورت بوده است در یک سال گذشته؟ بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از مهتاب وحیدی راد.
مرداد ماه سال 93 مصادف است با یک سالگی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری. یک سالی که طی آن به رغم وعده‌های مکرر حسن روحانی در زمینه باز کردن فضای فعالیت‌های مدنی، انتقاد مدافعان حقوق بشر درباره محدودیت‌ها و فشارها ادامه یافت. آزادی رسانه‌ها و تغییر فضای امنیتی از جمله وعده‌های حسن روحانی بود.
حکومتی که ریشه در حمایت مردم دارد، با آزادی قانونمند و مسئولانه رسانه‌ها استحکام بیشتری خواهد گرفت.
در همین حال به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران هم اکنون با 65 روزنامه نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش یافته. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز.
پس از به قدرت رسیدن آقای روحانی، بیش از 30 روزنامه نگار بازداشت شده اند که این 30 بازداشت و عده‌ای با حکمای قبلی به زندان رفتن و عده دیگر به عنوان مثال سبا زربیگ بازداشت شده اند. این مجموعه از وضعیت و تعداد زیادی از روزنامه نگاران دیگر که از سالهای پیش و عده ای از فردای انتخابات 22 خرداد 1388 بازداشت شدن همچنان در زندان به سر میبرند. طبق اصل 113 ایشون مسئول اجرای قانون اساسی هستند و به همین عنوانم سکوت آقای روحانی ورای وعده هایی که دادند در برابر سرکوب روزنامه نگاران، بازداشت های غیرقانونی، خودسرانه تسهیلگر این سرکوبه.
افرادی همچون بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، سبا آذرپیک، ریحانه طباطبایی، مرضیه رسولی، محمد رضا پورشجری، حسین رونقی ملکی و روزنامه نگاران و وبنگارانی دیگر همچنان زندانی‌اند با اتهام‌های مشابه: تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات. اتهام‌هایی که رضا معینی آنها را بی اساس و غیر قانونی می‌داند.
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه ثابت نشده است.
طی سال گذشته برخی مطبوعات توقیف و مدیران مسئول آنها با اتهام‌های مواجه شدند و حالا با گذشت یک سال از ریاست جمهوری حسن روحانی، سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در زمینه آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در میان 179 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار دارد. رضا معینی:
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند مثل نشاط یا توسعه که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن.
رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی از دیگر مواردی بود که حسن روحانی در کمپین‌های انتخاباتیش وعده داده بود. اما با گذشت 3.5 از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، وضعیت این افراد تغییری نکرده و همچنان در حصر خانگی‌اند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، در این باره میگوید:
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی رو بر عهده دارند که متاسفانه در این زمینه به وظیفه نظارتی خودشون عمل نمی کنند. از جمله این که در مورد آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد که بالاخره حکومت در مجموع اعلام کرده که به خاطر تصمیم شورای امنیت ملی اونها در زندان خانگی هستند. این مسئله کاملا مغایر است با قانون اساسی که وظایف شورای امنیت ملی و قوه قضاییه رو مشخص کرده و ایشان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی میبایستی مانع از ادامه حصر بشه. اما همه ما میدانیم که اختیارات واقعی و اختیارات قانونی رئیس جمهور بسیار اندکه و بدون اجازه رهبر اجازه کاری نخواهد داشت. بنابراین از این جهت اعتراضی به ایشان نیست، اما سکوت رئیس جمهور در موارد بسیاری باعث می شود که این استنباط شود که با رویه موجود موافق هستند.
به گزارش عفو بین الملل، شمار اعدام ها در ایران هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته. این نهاد بین المللی می گوید با احتساب اعدام های اعلام نشده در سال گذشته میلادی بیش از 700 نفر در ایران اعدام شدند و حدود 60 مورد آن در ملأ عام. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل:
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد و مجموعاً ما شاهد یک افزایش 15% در تعداد اعدام ها در سطح جهان بودیم که دو کشور ایران و عراق نهایتاً مسئول این افزایش بودند. بنابراین یک بار دیگه بعد از چین میبینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام.
با وجود انتقاد نهادهای حقوق بشری، علاوه بر اجرای حکم اعدام، استفاده از مجازات شلاق و قطع اعضای بدن هم در ایران همچنان ادامه دارد. شیرین عبادی معتقد است کارنامه حسن روحانی در زمینه حقوق بشر با کارنامه محمود احمدی نژاد تفاوت چندانی ندارد.
متاسفانه یک سال گذشته هیچ تفاوتی با سالهای قبل نداره، با این تفاوت که ادبیاتی که ایشان استفاده میکنند محترمانه تر و بهتره. آقای روحانی هنگام انتخابات برای گرفتن رأی وعده هایی رو میدادند که خود ایشان هم میدانستند که در حیطه اختیاراتشون نیست.
احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی از دیگر مواردی بود که حسن روحانی در سخنرانی‌هایش چه پیش از انتخابات و چه پس از انتخابش به سمت ریاست جمهوری ایران بر آن تأکید کرده بود.
فرقی بین اقوام مختلف وجود ندارد. هیچ کس را ما حق نداریم تغییر کنیم.
در همین حال، آنطور که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگوید، همکنون ده ها تن از اقلیت‌های قومی و مذهبی به دلایل عقیدتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند و تعدادی از آنها نیز با اتهام‌هایی از قبیل محاربه و اقدام علیه امنیت ملی طی سال گذشته اعدام شدند. بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، بیش از 300 تن از شهروندان ایرانی طی سال گذشته به دلایل مذهبی بازداشت شدند. 136 بهایی، 90 مسلمان اهل سنت، 50 نوکیش مسیحی و 20 تن از دراویش گنابادی. و در این میان آنچه که از یک سال گذشته تا کنون بین منتقدان و حامیان حسن روحانی مورد مناقشه بوده، مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس جمهوری در زمینه حقوق بشر است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اختیارات رئیس جمهوری را در چارچوب قانون اساسی ایران اینطور ارزیابی می‌کند.
با توجه به این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهوره، بیشتر قدرت‌های اجرایی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، ولی خب اگر ما بخوایم نص قانون اساسی رو مورد توجه قرار بدیم، این رئیس جمهور است که باید آزادی‌های مندرج در قانون اساسی رو به موقع اجرا بگذاره. خب حداقل کاری که رئیس جمهور میتونه بکنه اینه که به مأمورانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، به قضاتی که حقوق مردم رو در دادگاه‌های انقلاب پایمال میکنن، چه به رئیس قوه قضاییه، چه به مسئولان نیروی انتظامی و دیگران، حداقل میتونه تذکر بده. یا اینکه از رهبر جمهوری اسلامی که میدونید مسئولیت تنظیم روابط بین قوای سگانه رو داره، بخواهد که متخلفان حقوق بشر رو تحت تعقیب قرار بده. اینها مسائلی است که متاسفانه طی یک سال گذشته مردم ایران در کارنامه آقای روحانی سراغ نکردند و اینجاست که میتونیم بگیم کارنامه آقای روحانی متاسفانه کارنامه مردود است.
و حالا منتقدان رئیس جمهوری ایران منتظر 3 سال آینده اند و اقدامات حسن روحانی برای تحقق وعده های